به باغ همسفران.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام بر شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو شبکه ی اندیشه ها. به باغ همسفران تقدیم میشه به شما بزرگواران در موضوع تأثیر ادبیات ایران بر آلمان. با ما همراه باشید. بررسی میکنیم تأثیر ادبیات ایران رو بر آلمان. باز در خدمت آقای دکتر سعید فیروزآبادی استاد بزرگوارم هستیم که قرار هست با هم تأثیر مولانا رو بر ادبیات آلمان، بر ادبیات در واقع آلمانی زبان، حالا هر کشوری که آلمانی حرف میزنن، بررسی بکنیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من بدون اینکه عملا سوالی بخوام بپرسم، باید اصلا استارت کار رو از اینجا در واقع بزنیم، شروع کار از اینجا باشه که مولانا چگونه وارد کشورهای آلمانی زبان شد؟
بله.
آلمانی زبان ها چطور با مولانا آشنا شدن؟
بله. عرض کنم خدمت شما که اتفاقا مولانا شخصیتی است که بدون هیچ اغراقی بعد عنوان کرد یکی از جهانی ترین شخصیت های ادبیات ماست و نفوذش هم به کشورهای آلمانی زبان و به خصوص اروپایی به نوعی نشان از قلمرو زبان فارسی داره. یعنی اینکه ما مولانا رو در سفرنامه های قبل از قرن 19 هم نمی بینیم. مثلا برای مثال در سفرنامه اولاریوس که در قرن 17 هم بود نیست، در سفرنامه کمپفه قرن 18 هم نیست، در سفرنامه نیبو که دوره کریم خان هستش در اونجا هم هیچ نشانی از مولانا یعنی قیدی نمیشه. حتی مثلا اولاریوس فصلی در همون سفرنامهش داره که به شاعران ایرانی اشاره میکنه اما نامی از مولانا نمیاره. به نظر میرسه که این نفوذ کلام مولانا به خصوص در جاهای دیگه بوده که باعث شده توجه غربیان به مولانا و سروده های مولانا فراهم بشه.
شاید به خاطر اینکه مرقد مولانا در اون موقع در کشور عثمانی بود، بیشتر مراوداتی که با عثمانی داشتن غربی ها باعث شد که با مولانا و آثار او آشنا بشن. یادم هست در یکی از برنامه اشاره کردیم که یکی از دراویش گویا شعر مولانا رو میخونده و همین تحت تأثیر قرار داده بود اون نویسنده بزرگ و اون مترجم معروف رو، بله حامر معروف رو، که بیاد و در واقع ترجمه ای رو از مولانا ارائه بده.
دقیقاً همینجوری. یعنی شما، البته اینو بگم خدمتتون که دربار عثمانی محل آمد و شد هیئت‌های مختلف اروپایی بود، به هر حال عثمانی اهمیت خاص خودش داشت. از آن سو ادبیات فارسی در کشور عثمانی در واقع زبان ادبی بود.
خیلی از حتی نامه‌های دیوانیشون رو به زبان پارسی
می‌نوشتن. اصلا شاعرانشون به فارسی شعر می‌گفتن. اتفاقا بحث خیلی جذابی، حالا یه فرصتی بعدا بشه، این قلمرو زبان فارسی که میگم مثلا شرح کبیر انقروی که نوشته شده است بر مثنوی، خودش یکی از بهترین نمونه های قلمرو زبان فارسی است که در کجا داشتن شرح کبیر رو می نوشتن؟
در آنکارای امروزی
که شخصی به نام انقروی است که این کار را انجام داده. عرض کنم که از آغاز قرن تقریبا 19 هم، یعنی حوالی سال 1799-1800، ما با یه اتفاقی مواجه هستیم که تغییر در شرایط شرقشناسی و ایرانشناسی است. یعنی شرقشناسی از قلمرو دانشگاهی که تا اون زمان نبوده خارج میشه و میاد در اختیار کسانی قرار میگیره که بیشتر حالت دیپلمات داشتند، یعنی کسانی که آموزش‌های زبانی دیدن ولی دیپلماتن. این مدرسه‌ای که خاصه برای دیپلمات‌ها وجود داشته در کشور اتریش، از حدود 120 سال قبل از این زمان که من عرض کردم خدمتتون، مدرسه‌ای برای زبان‌های خارجی وجود داشته و پسران زبان آموزی رو اونجا آموزش میدادن از کودکی به چند زبان. البته این مدرسه هنوزم هست.
بله.
و در اونجا دیپلمات‌های آینده کشور بزرگ اتریش رو که حالا اتریش مجارستان بود رو تربیت می‌کردن. یکی از این فرزندان در واقع یکی از این پسران اون مجموعه هم پروکشتال که عظمت و نوع کاری که انجام داده درباره ادبیات فارسی جایگاه خودش رو داره.
حالا ما گاهی به اختصار در این برنامه یا پروکشتال گفتیم یا فون هامر پروکشتال گفتیم یا هامر گفتیم، به هر حال هر اینا یه نفر
یک نفره.
مثل اون حکایت معروف که معلم از شاگردش پرسید شیخ مصلح الدین محمد عبدالله سعدی شیرازی کیه و گفت اون 7-8 تا اول نمیشناسن، فقط سعدی رو میشناسن. این چند نفر یک نفرن.
عرض کنم خدمتتون که اولین ترجمه‌ای که به زبان آلمانی از سروده‌های مولانا انجام میشه در واقع ترجمه والنتین فون هوسارت هست از مثنوی. دو داستان ابتدایی مثنوی در واقع ترجمه میشه به زبان آلمانی، توتی و بازرگان و کنیزک و پادشاه. این دو داستان ویژگی‌های خاص خودشونو دارن. حالا توتی و بازرگان که خب میدانید که اون بحث اون توتی است که مشتری میاد خریدارش رو.
بله.
اون یه ویژگی خاص داره، اما کنیزک و پادشاه برای اروپایی‌ها درکش تا حدود زیادی دشوار بوده.
کاملا.
یعنی یه ویژگی داره که خاص هست براش.
شاید فقط برای ما شرقی‌ها تا حدی ملموس باشه.
اصلا مفهوم کنیزک برای اونها خاص مفهوم نداشته است در اون دوره. علاوه آنچه که اتفاق میفته این نخستین معرفی مولانا است و جالبه که با مثنوی شروع میشه، اما شهرت مولانا نز باب مثنوی است، هرچند که مثنوی هم الان ترجمه شده به طور کامل، ولی بیشتر از راه غزلیات هست.
درسته.
که اتفاق میفته. از هامر پروکشتال یاد کردیم، باید به این نکته هم اشاره بکنیم که هامر در جایی به این نکته اشاره داره که بزرگترین یکی از بزرگترین شاعران ایران زمین مولاناست و اون کتابی است به نام تاریخ سخنوری ایران. قبلا در موردش ما
صحبت کردیم.
1818 این کتاب رو نوشته.
دقیقاً.
و میدونی اون کتاب قبلا هم توصیفش رو زیاد کردیم. تو اون کتاب بزرگترین،
تو اولین برنامه‌مون اشاره به این قضیه کردیم.
تو اون کتاب به این نکته اشاره میکنه که تا این روز که داره مینویسه کتابش رو، چه ترجمه هایی از آثار اون فرد انجام شده. 600 نفر شاعر رو معرفی کرده.
بله.
شاعر فارسی.
و جالب اینه که من تا اونجایی که یادم هست اشاره فرمودید به این نکته که حتی به نوعی میشه گفت سبک شناسی کرده، به نوعی شعرهای روز حتی ایران رو هم مطرح بقید. کرده و پیش از اینکه حتی ما این کار رو خودمون در ادبیات خودمون بکنیم، ایشون عالمانه این کار رو اونجا کرده.
البته با ما داشتیم دیگه، شما میدونین از
برای تذکره شعرها
بیشتر برای ما جنبه افسانه‌ای و داستانی و حکایتی داشته، اما اونجا کاملا متفاوت.
دوستان بزرگوار، برنامه به باغ همسفران رو میشنوید، بررسی تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات آلمان رو. تا اینجا رسیدیم که تأثیر مولانا رو بر ادبیات آلمان بررسی بکنیم و در قسمت اول صحبتامون نام از بزرگی بردیم، فون هامر پروکشتال. آقای دکتر فیروزآبادی، هامر چه کار کرد؟ این بحث شناخت مولانا و تأثیری که مولانا بر او گذاشته بود، ما در برنامه قبل اشاره کردیم، ابتدای برنامه همین امروز هم باز یه اشارتی کردیم به این که چگونه شاید اشعار مولانا رو به نوعی شنید و چه تأثیری در جان و روانش گذاشت. اما بیام ببینیم واقعا چه کار کرد، چی شد که مولانا به این صورت با غزلیاتش شناخته شد.
عرض کنم خدمتتون که دقیقاً همینجوری که شما می‌فرمایید، یعنی هامر به صورت چکیده تمام نویسندگان و شاعران بزرگ ایران رو معرفی کرد و در اونجا یه شرح مختصری از هر شاعری میداد و از اونجا که سعدی معیار سنجه خیلی اساسی بود، یه عبارتی رو نقل میکنه،
قیاس میکنه.
میگه شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی امروزه در اروپا مشهورترین شاعر فارسی زبان است. هرچند این برتری و شهرت بسیار در اروپا از سر تصادف است، زیرا دو تن از کسانی که به ایران سفر کردند، آدام اولاریوس و شاردن، او را برتر از دیگران شاعران فارسی زبان دانستند، که شاید دلیل این امر ناآشنایی آنان با آثار دیگر شاعران ایران و از جمله مولانا محمد بلخی باشد.
چقدر جالب این نظر،
و این خودش نشون میده که البته که کلام سعدی جایگاه خودش رو داره. قبلا در مورد صحبت کردیم،
هر کدام از اینا عطر و بویی دارن، ولی خب قطعا نمیشه به ظرس قاطع گفت کدام شاعر برترین شاعره، چون هر کدوم از یه منظر نگاه
میشه که خاصه خاص. عرض کنم که در این فصلی که هامر اختصاص میده به مولانا، سه بخش رو میاره. نخست از غزلیات میاره، بعد بخش های از همون ترجمه والنتین فون هوسارت که در مجله خودش، مجله گنجینه های مشرق زمین که نخستین مجله علمی شهرشناسی در اروپا است، در اون مجله منتشر کرده بود، اونها هم در این بخش میاره، و یک بخش نهایی هم میاره به نام ادعیه دراویش که ظاهراً باید بخشی باشه که مربوط به غزلیات و ربایی‌ها و بخش‌هایی باشه که در بین دراویش مختلف در ترکیه و اون منطقه عثمانی ظاهراً بوده،
در اون حلقه‌های سمایی که تشکیل می‌دادن
و احتمالاً به عنوان یک خلاصه‌ای از سروده‌های مولانا در اونجا بوده باشه.
و آیا این بحث ادعیه که می‌کنه فقط صرفاً، یعنی کاملاً مشخص هست که ساختار غزل یا ربایی است، یا اینکه نه فقط یه ترجمه خالص دست ما؟
نه، سعیش رو کرده. اتفاقا خیلی در مورد هامر اگه بخوایم از وارد بحث ترجمه و شیوه ترجمهش بشیم خیلی جذابه، چه اون زمان که غزلیات حافظ رو ترجمه کرد و چه بعدها که تا کارهای دیگه انجام میده، سعی میکنه ترجمه موزون و مقفا ارائه بکنه. دومین نکته اینجاست که آوانویسی میکنه. اون زمان هنوز به اصطلاح در واقع فرنگی کار ترانسکریپشن هنوز راه نیفتاده بوده به این شکل، ولی سعی کرده با یک حروف اینا رو نشون بده. بعد جالبترین نکته اینجاست که هر چه مشکلی به در ترجمه بهش برخورد کرده، در پایین در پانوشت این رو به صورت توضیح بده. بله، مثلا اونجا که از هر گلی کس اندرون بویا بود، آنگل از اسرار کل گویا بود، اینجا که یک به یک جناس در واقع خطی رسیده، در اینجا میاره اون پایین که آقا این یک جناسه، من نمیتونم تو زبان آلمانی اینو منتقلش بکنم. این بحث رو با خودش داره و این زیبایی کلامی است که درش هست. خیلی عالمانه است اون ترجمه ها و کاریست بسیار دقیق. اجازه بدید که 1818 گفتیم، بریم به سراغ گوته، که گوته هم در از این نکته تأثیر پذیرفته بود و در کتاب خودش دیوان غربی شرقی یادی از مولانا.
بسیار خوب، میریم سراغ گوته. باز هم ما هرچه میچرخیم آی دکتر فیروزآبادی، یه سر باید به گوته معروف بزنیم.
خب یکی از اون نقطه های ثقل دیگه،
100%. من فکر کنم اگر واقعا یه بار توی یکی از برنامه ها من اینو گفتم، باز هم تکرارش بکنم خالی از لطف نیست. واقعا اگر ما نام از ادبیات آلمان میبریم و گوته در ذهنمون نقش ببنده، حتی به تنهایی فکر میکنم خیلی دور نرفتیم.
دقیقا همین شکله. و حالا جالب اینجاست که همین گوته با همه عظمتش تحت تاثیر ادبیات فارسی است.
یعنی سر تعظیم در برابر این ادبیات
جذاب ترین نکته هایی است که وجود داره. عرض کنم که درباره گوته و تاثیرپذیریش از ترجمه غزلیات در واقع حافظ که به قلم همه پروپشتال بود پیشتر صحبت کردیم. من فکر میکنم جا دارد که اینجا به بخشی که به خود مولانا بیشتر اختصاص داره برسیم و اونجا توصیفی رو ارائه کنیم. فکر میکنم قبلنم در برنامه که درباره فردوسی بود از یه بخشی در دیوان غربی شرقی یاد کردیم. بله بله. که به نام یادداشت هاست.
بله بله. که از شعرهای مختلف هم اونجا اشاراتی به گوته یاد
اونجا از خیلی کسا، از انوری، از خاقانی، از جامی، عرض کنم از خود حافظ، از اسلام، از خیلی نکته های مختلف یادداشت برمی داشته برای اینکه خودش در ذهن داشته باشه و یک جوری هم راهنمایی در اختیار مخاطبان آلمانی زبان خودش بذاره. به هر حال دنیای غرب،
حالا اسلام که گفتیم منظور در واقع قطعاتی از قرآن رو حتی یا مسائلی رو از دین اسلام.
بله یه نکته که خیلی درباره گوته جذاب هست و نیاز به پژوهش بیشتر هم داره، آیات بسیار قرآن مجید هست که در دیوان غربی شرقی هست. حالا اگر فرصتی فراهم شه میشه به اونم اشاره کرد که
ما اشاره کردیم به برخی از این آیات.
بله برخیش رو اشاره کردیم. او در یادداشتاش چنین مینویسه، میگه جلال الدین رومی سال مرگ 1262 میلادی، وی پدر خود را که به خاطر رنجش هایی از سلطان ترک بلخ میگوید در سفر دراز او همراهی میکند، در راه مکه به عطار برمیخورند که کتابی حاوی اسرار الهی اسرارنامه به این جوان اعطا میکنند و شوق تحصیل دانش های مقدس را در وجود او شعله برمیسازد. این همون نکته است که در واقع درباره مولانا میگن در کودکی خودش.
عطار به بهای ولد پدر مولانا حتی این رو میگه، میگه که دیری نپاید که این پسر تو آتش در همه، حالا یه جایی گفتن سوختگان، یه جایی گفتن عاشقان عالم زند.
بله آتش در جهان همه سوختگان عاشقان عالم زند. یه بله. تعبیر میگه بر همین اساس است که عطار از دربار دوری میکند و به نظاره‌گری پناه میبرد و جلال الدین جوانی پاک سرش نیست، از گریز از پادشاهان و کانونهای قدرتشان بسی بیش از عطار برای تحصیلاتی عمیق‌تر آتش زدنی است. منظور اون همون بحثی است که بله، در واقع اونجا مطرح میشه. میدونیدم که خب بعدن مولانا هم خودش مدعی شده است که اصلا مثنوی شرحی است بر اسرارنامه عطار. توصیف میکنه اینجا رو، به نظرم میاد که به اون نکته پایینی و اون انتهاییش که تأثیر گوته است از او از مولانا اشاره بکنیم. میگه با شعری که در بالا آمد از این روح بزرگ به دل نمیگیریم، اگر به گنگویی روی می آورد. آثار او بسیار متنوعند، از تاریخ تا افسانه، تمثیل، قصص دینی، لطیفه، مثل و معما را در راه مفهوم و ساده سازی آموزه های پر رمز و راز به کار می گیرد و با این حال خود نمی تواند حسابی درست از آن پس بدهد. تدریس و پژوهش هدف اوست و در مجموع می کوشد در آموزش وحدانیت همه شوق و احساس خود را اگر نبرآورد دست کم حل و تصریح کند که همه چیز در وجود خدا فنا می شود و تعالی می یابد. یعنی در واقع اینجا داره یه ایراد از مولانا میگیره،
شاید به خاطر اینکه مثلا حکایات مولانا گاهی ناتمام حتی رها میشه، شاید به خاطر اینکه توی مثنوی خیلی از این شاخه به اون شاخه میپره و مستیش هم که دیگه در غزلیات شمس خیلی اصلا وصف ناپذیره.
جناب آقای محمدی، نکته‌ای که خیلی شاید هم بشه بهش اشاره کرد و جذاب میکنه ماجرا رو، این بحث روایت هست، شیوه روایت. ما یک شیوه روایت خاص رو در چه در شاهنامه چه در مثنوی داریم که یک شیوه بسیار خاص و عجیبه. شما فرجام کار رو در آغاز،
بله،
در آغاز میگید، نمیایید سب بکنید که همه داست. یعنی شما تعلیق رو اینجوری ایجاد نمیکنید که کل در واقع
میدونین چه اتفاقی قراره.
اول داستان یکی داستان گویدمت،
بله،
میدونید که شما برای خود فردوسی هست.
بله این از اون طرف مولانا می وقتی 18 بیت مثنوی رو، ابتدای مثنوی نینامه رو که میخونیم، بله، عملا لو داده تمام
مطلبش رو گفته. یعنی که این شیوه در اینجا یه تفاوت وجود داره که غربیا شاید بعد از 1001 شب تا حدودی درکش کردن اما کامل نبود. 1001 شب هم که خب تو همین قبل از این زمان آنتوان گالان به فرانسه ترجمه کرد، 1744. نکته ای که وجود داره و جذابه اینه که لذت از روایت کردن در مثنوی بسیار دیده میشه. هدف از مثنوی چیز دیگریست،
بله،
پشتش نهانه. و اینکه چرا گوته پی نمیبره و یه جورایی میگه گنگویی، دلش خیلی واضحه. همین آخر خودش اشاره میکنه، خانم آنمری شیمل میگه که عنوان میکنه که در دوره گوته به خصوص در این آغاز دوره رمانتیک گوته داشته این کار انجام میداده، اون نگاه پانتئیسمی، نگاه در واقع
خدا جهانی یا بله جهانی
خدا
زدی
جه... بله در واقع همه خدا پنداری است به اصطلاح معمول. این نگاه نگاه مضمونی بوده در اون زمان، نگاه پذیرفته ای نبوده،
یعنی یه جور، حالا البته نمیشه گفت وحدت وجود، ولی خب یه جور وحدت وجود به هر حال محسوب میشه.
دقیقاً بخشی از وحدت وجود رو با خودش داره، یعنی اینکه این ایرادی که میگیره این تمایلات وحدت وجودی مولاناست که به قول شما دقیقاً باعث میشه که او یک واکنش خاص نشون بده.
بله سری زمان میگذره آقای دکتر فیروزآبادی و دوستان عزیز شنونده، که ما متوجه نشدیم فقط یک گام چند دقیقه ای از برنامه به باغ همسفران باقی مونده و چقدرم سری گذشت. بیاین دوباره برگردیم به هامر آقای دکتر فیروزآبادی و کارهایی که کرده.
من عرض کنم خدمتتون که ما یه بخشی از توصیف‌های هامر رو که در اون کتاب تاریخ سخنوری بود گفتیم. به نظرم میاد که یک دو بخش دیگر هم اگه کوتاه بگیم جذاب باشه و بعد من به یک نکته اساسی در پایان
ما بحث مولانا رو ادامه خواهیم داد ان شاء
الله. ان شاء الله. بله. عرض کنم خدمتتون که در همون توصیفاش میاره که نام اصلی او مولانا جلال الدین بلخی است. او شاعر بزرگ خاورزمین، مرشد و مراد صوفیان، نغمه سرای حیات ازلی، مؤلف مثنوی معنوی، یعنی همان مجموعه شعری عظیم با وزن خاص مثنوی، و بنیانگذار مولوی فرقه مشهور صوفیان است. این توصیف ابتدایی خودش بسیار
بله.
جذابه. بعد جالب اینجاست، شما میدونین که این داستان بهای ولد پدر مولانا و این مهاجرتشون خودش جذابیت زیادی رو داره. در ادامه همین میگه مولانا را نمیتوان با بزرگترین حماسه سرای ایران فردوسی، با نظامی سراینده منظومه های عاشقانه، سعدی بزرگترین سخنور قلمرو تعلیم و تربیت،
بله.
و حافظ بزرگترین
چه خوب تعیین کرده ادبیات تعلیمی رو در واقع، بله.
و حافظ بزرگترین غزل سرای ایرانی مقایسه کرد. هر یک از این شاعران سمت و سوی خاصی در آثار خود دارد. تنها شاعران بزرگی که بتوان آنها را با مولانا مقایسه کرد، سنایی با حدیقت الحقیقه و عطار با منطق الطیر است.
چقدر واقعا این آدم باهوشه و چقدر تسلط داره، چون خود مولانا این رو قبلا بارها گفته در مورد عطار و سنایی خیلی سخن میگه در مثنوی و در آثارش.
به نظرم میرسه که اصلا زندگی خود هامر به رغم اینکه شهرتش بسیار زیاد به ترجمه غزلیات حافظ بسته است،
بله.
به نوعی هم با مولانا گره خورده. و جالب‌ترین نکته اینه که 1818 عرض کردم خدمت
بله.
شما که این کتاب منتشر شد، درست یک سال دو سال قبل از اینکه فوت بکنه، 1856 شرح کبیر انقاروی رو تصحیح میکنه و در آکادمی علوم وین اون رو منتشر میکنه به عنوان یکی از آثار بسیار با ارزش اونجا. البته قبلش تاریخ وصاف رو داشته کار میکرد که نتونستن تمومش بکنن. این شرح کبیر انقاروی رو هامر همون حدودا منتشر میکنه در آکادمی علوم وین. و جالب اینجاست که یک اثر در جوانی است، یک اثر در پیری، یعنی
بله.
تا اوج پیریش هم با این اندیشه های مولانا رابطه نزدیکی داشته.
این نشون میده که در واقع یه تداومی در مولانا گردی، شاید حالا ما اسمشو بذاریم، در مولانا پژوهی هامر وجود داشته، هم در دوران جوانیش بوده هم در انتهای عمرش.
دقیقا. البته این رو بعدها هم خانم آنماری شیمه که حالا در موردش بسیار صحبت کرد.
100% ما حتما یه برنامه دو برنامه فکر میکنم به ایشون بعد اختصاص
بدیم. صحبت کرد. ایشون تصحیح کرد بعدن کار آقای هامر رو و تجدید چاپ شد این اثر.
سپاسگزارم. فرصتی عملا باقی نمونده از برنامه، بنابراین ناچار هستیم که خداحافظی بکنیم آقای دکتر فیروزآبادی و بسپاریم باقی مطالب رو برای برنامه دیگرمون، و کماکان ما مشتاق بمونیم تا ببینیم بالاخره داستان مولانا و تأثیرش بر ادبیات آلمان به کجا میکشه. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر فیروزآبادی.
خیلی متشکرم. منم خداحافظی میکنم
و با دوستان شنونده همراه هم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری از مجموعه به باغ همسفران. بدرود.
مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیل فروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 2:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه امروز به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که هموار پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
ما ملت امام حسینیم. ما حوادث جبتی را بود و
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی‌آییم.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی‌آییم.
به دم مظلوم با لشکر قداره
دم المظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیی.
خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا،
خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا. تو اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم.
نانو کره ما حسینی، هرمان بر امام حسینی،
پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی.
باشد نهلون جنگ.